همین هم تو حقوق سنگین شده بود، مسابقات جنوب شهر و استانی را پیدا کرده بودم، یه مجبور شده بودم، مصرفانه شده بودم، مجبور شده بودم ماده مخدر جدیدی رو دادگذارشون کنم. یه همونجا شروع شد که ماده صنعتی و ماده سیاه رو جایگزین کردم، چرا انرژی کاذب به انرژی دوپینگ کنم، بزنم تو مسابقات برنده شم. یه همونجا شد که من ماده مخدر رو شروع کردم به مصرف کردن و تمریناتم کمتر میشد روز به روز. مربی من ازم میپرس چی شده انقدر لاغر شدی؟ دو ساعت تمرین نمیاد به موقع. یه منم مجبور شدم گفتم خستم، کتفم در رفته، نمیدونم بدنم زرد دیده، همینجوری میپیچوندم تا اون ورزشم اومدم بیرون. یه ادامه نتونستم بخاطر جلو مصرفم.
من معتزه هستم، رشته ورزشیم ساندواک بود، یه شاخه یک کنفوه. و من چون کار شغلم آهنگری بود، کارم سنگین بود، بعد هم باشگاه میرفتم هم سر کارم، به خاطر لازم فیزیکی چه هم میآوردم. دور و بر من مصرف کننده بودم و جوان بودیم، زیاد مثلا اهمیت نمیدادم. کم کم با پیشنهاد یکی دوتا بچه ها گفتم بابا یکی دوتا دود بگیر بذار مثلا بتونی تو کار کم نیاری و فلان. یکی دوبار اولا کشیدیم که لذت یکی در زیر زبونمون، یه باشگاه که میرفتیم کم کم به صورت خوراکی مواد سیاه رو مصرف میکردم دیگه، کم کم هی زیاد شد، هی زیاد شد. بعد رفتیم باشگاه پشپگ، اونجا مقام آوردم، منتها به خاطر مصرف مواد یه کلان از فدراسیون باشگاه ورزشی و اینا فرقمون کردن بیرون. یعنی یه جوری شد که مسیرمون دیگه از باشگاه شد در خونه کاسب، و همین دیگه کم کم اجبار مصرف و مواد صنعتی آشنا شدیم و کارم دیگه افتاد به کمپا و تر کنیم. متاسفانه
نوید هستم. من رشته ورزشیم بدنسازی بود، پاور لیفتینگ بود. بعد یه مدت که ورزش میکردم به فکر این افتادم که بتونم یه کاری بکنم، به بدنم سنگین‌تری رو بلند بکنم و اینا. این شد که رفتم دنبال، از این و اون پرسیدم ببینم چه چیزی رو بهم معرفی میکنن. اونم مواد و اطرافیانم کسانی بودن که موادی بودن و مواد رو بهم معرفی کردن. کم کم آشنا شدم با مواد و به خاطر وزنهای سنگین بلند کردن، رفتن واسکو و عرق کردن، خیلی هم بهم حال میداد. مثلا اوایلش میرفتم تمرین سنگین میکردم و این شد که افتادم تو مواد. من از اولش با تریاک شروع شد، بعد کم کم کشیده شد به هروئین و کوکائین.
مرتضی پورنوری‌زاده هستم، 60 سالمه، عضو تیم محبوب پرسپولیس، البته پیشین و تمام رده‌های تیم ملی هم، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالا، تیم ملی ارتش، دانشجوها، تمام دوستای من، به هر حال اونایی که واسه این پرچم زحمت کشیدن، حالا به هر عناوینی توی باشگاه، توی رده‌های مختلف کنار من بودن، من احساس کردم که اینا به راهی کشیده شدن که به هر حال درسته الحمدلله راه برگشت داره، ولی یه ورزشکار هیچ موقع نباید تو این مسائل دام اعتیاد بیفته. و مهمترین مسئله که این بچه ها گرفتار این مسائل خواهند شد، مخصوصا مسئله روحی، از بعضی هاشون من پرسیدم، گفتن که آقای پورنوری‌زاده ما یه زمان با هم بازی میکردیم، واسه تیم ملی مملکت زحمت کشیدیم، بازی های ملی باشگاهی، چرا الان مثلا ما باید خونه نشین باشیم؟ میگن آقا برید مدارک بگیرید، بهترین مدارک بین المللی و داخلی رو ما داریم و الان خونه نشستید. منم میگم متولی ورزش که خود وزارت ورزشه، بعد فدراسیون فوتبال هم که جزء لایحه‌ام که به هر حال ورزشه و خیلی هم طرفدار هست و داره، اینا باید به هر حال فکری به حال این بچه‌ها بکنن. فرقی نمیکنه استقلالی پرسپولیسی نه، این بچه‌هایی که 30 سال واسه تیم ملی مملکت زحمت کشیدن، باشگاه محبوب استقلال پرسپولیس، اینا از لحاظ مالی از تبعاتی چیزی نبردن، من خودم هم جزء اینام، ولی همه‌شون میگن که چرا قراردادهای الان 2 میلیارد مثلا آقای ایکس میگیره، زمان ما مثلا بوده فوقش 50,000 تومان یا ماهی مثلا 2,000 تومان 2,500 تومان. البته اون موقع هم این پول ارزش داشت، ولی الان همه میگن آقا چرا ما باید خونه نشین باشیم. شما هم یاد باشیم مسئله اعتیاد فقط ترچشمش بیکاریه، خونه نشستنه، تو پارک نشستنه، باید فعالیت داشته باشن، مخصوصا فعالیت ورزشی بدنی جسمانی که سرگرم باشن، دنبال این مسائل روحی روانی ننن که هم از خانواده طرد میشن هم از اجتماع.
رحیم یوسفی هستم، من عضو تیمای پایه ملی بودم. بیشتر این جوانان یا نوجوانان ما که اگر گرایش پیدا میکنم ورزشکارامو فکر میکنم به اعتیاد، اینا این عامل بیشترش اینه که یه مقدار به امکانات خیلی خوب رسیدن و از این امکانات به جای که تو کارهای مفید استفاده کنن واسه خودشون، بیشتر به نظر من از نظر اینکه اینا میرن یه جایی که نباید حضور داشته باشن، از اون حضورشون در اونجا به این احتیاط گرایش پیدا میکنن. اکثرا از ببخشید اینجوری میگم خوشگذرانیه بیش از حده که کشیده میشن به این مسائل. من فکر میکنم اگر اینا بتونن اون حرفه‌ای بودنشون رو از طریق ورزشی که دوست دارن ادامه بدن و خودشون رو بیشتر تو محیط ورزشی قرار بدن، من فکر میکنم این دورتر از این مسائل باشن.
به نام خدا. سلام، من محمد فیروزی مجری و کارشناس این برنامه هستم. شما برنامه هاشور رو از رادیو گفتگو میشنوید. صدای ما رو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. مهمانان ما در این برنامه آقای دکتر رضا کردبچه تحلیلگر مسائل اجتماعی، دیگر مهمانمان آقای محمد رضا حنفی کارشناس مسائل تربیتی و نویسنده کتاب روانشناسی نفوذ اجتماعی هستند. مهمان دیگری هم به صورت حضوری در استودیو داریم، آقای دکتر آرش فراهانی کارشناس امور اجتماعی. ضمن خانم دکتر یاسمن رمضانی کارشناس مسائل اجتماعی مهمان تلفنی این برنامه هستند که با ما در ادامه همراه خواهند بود. آقای دکتر رضا کردبچه جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی معتقدند اعتیاد و ورزش شباهت‌هایی با هم دارد، هرچند وقتی یک فرد ورزشکار معتاد می‌شود یک تناقض به وجود می‌آید، به این معنا که ورزش یک سرخوشی برای فرد ایجاد می کند و اعتیاد با حالت سکون برای فرد همان سرخوشی ها را به نوع مشابه ایجاد می کند. برابر این ما از ایشان خواهیم پرسید که دلیل افراد ورزشکار به سمت اعتیاد می روند چیست؟ آقای محمد رضا حنفی ریشه های اعتیاد را در تنهایی افراد و منزوی شدن می داند و معتقد است که بین اعتیاد و تنهایی یک رابطه مستقیم است. بنابراین ما دلایل این که چرا افراد معتاد با وجود تنهایی به سمت اعتیاد گرایش پیدا میکنند را از ایشان خواهیم پرسید. آقای دکتر آرش فراهانی جامعه شناس معتقدند که ورزشکاران حرفه‌ای هم باید در زندگی تفریح داشته باشند، چرا که اگر این تفریح از آنها گرفته شود در زندگی آنها یک خلأ ایجاد میشود که احتمال دارد آنها را به سمت اعتیاد بکشاند. بنابراین از ایشان هم خواهیم پرسید که راهکار لازم برای اینکه ورزشکاران حرفه‌ای دچار اعتیاد نشوند چیست؟ آقای دکتر کردبچه، شما معتقدید که اعتیاد و ورزش یک ریشه های مشترکی دارند. اگر اشتباه نکنم شما این دو رو به لحاظ اینکه افراد به سمت لذت بردن از کارشون سوق پیدا میکنند شبیه میدونید، اما در این حال هم معتقدید که خواستگاه اینها علاوه بر اینکه مشترکن، فرایند و رفتاری که این فرد انجام میده با هم متفاوته. در یکی سکون باعث خوشی میشه، در یکی تحرک. اما اینکه افرادی از صنف ورزشکاران میرن به سمت اعتیاد، به نظر شما دلیلش چیه و چه اتفاقی افتاده این وسط؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مهمانان برنامه. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، میخوام از لحاظ واژه شناختی اعتیاد ورزشکاران این واژه، این ترکیب و علاوه تبارشناسی بشکافم، ببینم که اصلا چی هست. وقتی ما از اعتیاد ورزشکاران صحبت میکنیم، از دو واژه ناجور در کنار هم استفاده میکنیم. اعتیاد ورزشکاران، دقت داشته باشیم که این دو مقوله، این دو واژه وچه معنایی منفی و مثبتی دارن، یعنی شب و روز. چطور میتونیم ما اینا رو بیام راجع بهش صحبت کنیم؟ پس ما باید یه بار معنای خیلی سنگینی رو هم کنیم از این قضیه، که اصلا ببینیم که اعتیاد شخص معتاد و ورزش شخص ورزشکار وقتی در کنار هم قرار داده میشن، ببینیم که اصلا بار معنای این چی هستش و چطور میتونیم اونو معنا بکنیم. من برای اینکه وارد بحث بشم، وچه اشتراک این دو مقوله رو به نوعی هر دو تو بحث قبلی هم اشاره کردم که هر دو از جنس و مقوله بازی هستن. بازی هایی که بدن با مواد مخدر و بازی هایی که شخص ورزشکار با مقوله ورزش انجام میده و وقتی وارد بازی میشه حس و حالت سرخوشی و خوب و رهایی رو پیدا میکنه. حالا هر دوی اینها من میشکافم داستان این بلیم اللحاظه ریش شناختی چجوری هستش. نگاه کن، وقتی بازی از حالت نرم لذت جویی و تفریح خارج میشه، ما به سمت ورزش میریم. یعنی وقتی که ورزش پای بحث میاد، یعنی که ما از یک شرایط بازیگونه و فراغتگونه که قرار هست احساس خوشی به ما دست بده، با یک امر رقابتی ما دست و پنجه نرم میکنیم. روژه کایووا از جامعه شناسان فرانسه بازی ها رو در 4 قسمت تقسیم میکنه: بازی های رقابتی، بازی های شرطی و بازی های سرگیجه آور. بازی های رقابتی بازی ها هستن که در تمام اینها ما با رقیب و حریف سر و کار داریم. یعنی در هر بازی که تبدیل به ورزش میشه، ما با مقوله حریف و رقیب به عنوان ورزش طرف هستیم. و حس خوبی که ما از ورزش کردن به دست میاریم و تماشاچیان و خود ورزشکارا، علتش چی هستش؟ برای اینکه ما رقیب رو شکست بدیم. یعنی پیروزی بر رقیب اصلی ترین میشه گفت رکن ورزش کردن هستش. ما ورزش بدون رقیب اصلا معنا نداره.
خب آیا دکتر، فردی که میره کوهنوردی میکنه، فردی که میره ورزش‌های بدنسازی انجام میده، ممکنه که در ذهن خودش یه رقیبی رو، حالا مثلا اعضای جامعه رو به عنوان رقیب خودش میشناسه، میخواد یه برتری داشته باشه، اما برتری به معنای که وارد یک مسابقه بشه نیست.
نه، بحث مسابقه، بحث من مسابقه نیست، بحث رقابت هسته. شما شخصی کوهنوردی که میره وارد طبیعت میشه، رقابتش با خود طبیعت هستش. یعنی چیرگی و خود طبیعت اصل اون هدف اون ورزشکار هستش دیگه. یا شخصی که شناگر هستش با رقابت میکنه با شناگرهای دیگه، یا ما طبیعت رو داریم یا آدمها رو داریم دیگه. شخص کوهنورد و صخره‌نورد رقیبش همون صخره است، همون طبیعته. و اینجور نیستش که مثلا ما بحث مقوله ورزش رو باید جدا بکنیم از این بحثی که شما فرمودین. به هر حال ما تو در ورزش بحث رقیب داریم، بحث حریف داریم، و شخصی که ورزش میکنه قرار هست که بر رقیب خودش چیره بشه دیگه. یعنی یک معادله خیلی ساده‌ای هستش، یعنی یه معادله دوتایی هستش که ورزشکار و رقیب و رقابت. این معادله دو طرفه رقابت به وجود میاره. و
بسیار خوب، بذارید از آقای
صحبت تمام بشه، من به جمعی برسم و بعد چیز میکنم، تمام میکنم حرفمو. اینجا وقتی که این حس رقابت به وجود میاد، بحث تماشاچی و بحث به قول من لذت‌های ورزشی به وجود میاد. حالا من برمیگردم و اشاره به این میکنم که اعتیادم یک نوع رقابت هستش.
اجازه بدید پس این رو تو بخش بعد داشته باشیم. آیا فراهانی، شما معتقد هستید که تفریحی که از ورزشکاران در واقع گرفته میشه باعث این موضوع میشه؟ الان هم آیا میتونیم ما اشاره هایی که آقای دکتر کوردبچه داشتن رو به بحث شما نزدیک بکنیم؟ یعنی آیا این هم بخشی از همون خلأهایی هستش که برای ورزشکار به وجود میاد؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مهمانان برنامه. میتونیم اتصالی رو برقرار بکنیم در واقع بین صحبت های آقای دکتر کوردبچه و اون در واقع ایده ای رو که من مطرح کردم. در واقع ریشه های روانشناختی این مقوله رو وقتی که ما داریم بررسی میکنیم، میبینیم که اون تفریح یا اون در واقع رقابتی که ایشون در واقع اشاره کردن از یه جنس هستن، یعنی جنس روانشناختی دارن. حالا اون تفریح در روزگاری که ورزش ها بازی بودند، من در واقع میخوام اینجوری مطرح بکنم برای شما که دو سر طیف رو در نظر بگیرید که یک سرش ورزش و کار هست، یک سرش تفریح و فراغت.
بله.
خب در ایام قدیم این بازی ها وجود داشتن که اوقات فراغت بهشون متصل بوده و یه لذتی درش بوده.
خب آقای دکتر، یه نکته اینجا پیش میاد، یعنی شاید شنونده‌های ما هم این برنامه رو بشنون، این سوال بپرسن: یه ورزشکار حرفه‌ای به نوعی استخرش، تفریحاتش، حتی تو هتلشون دیدن تماشای فیلم، حالا یه عده‌شون هم ممکنه سمت مصرف قلیون، مواد دخانی، مواد مخدر برن، به هر حال ورزشکار حرفه‌ای، به خصوص اگر یه مقداری چاشنی فوتبالی به قضیه بدیم، تفریحشون براست. آیا شما این رو تفریح نمیدونید یا معتقدید که باید یه تعریف دیگه‌ای برای این تفریح ارائه بشه؟
در واقع نقطه سوئیچ بحث ما به مقوله‌ای که شما فرمودین همینه. این تفریح چون خلأ وجود داشته، فرد به سمت این میره که این تفریح رو کسب کنه. حالا به قول شما میره استخر یا میره توی محیط هایی که غیر از اون ورزشه که کار اون فرد هست و رفتار حرفه‌ای اون هست که حالا ریشه اقتصادی براش داره و در واقع تفریح اینجا وجود نداره، وقتی که میره سراغ این تفریح اینجا رفتارهای بعدی فرد میاد نمود پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون خلأ در واقع وجود داشته، ما باید سعی بکنیم که اون خلأ رو شناسایی بکنیم و رفعش بکنیم توی قشر جوان و قشری که داره میره سمت ورزش.
خب
توی ورزشکار حرفه‌ای بیایم بررسی کنیم که رفتارهای بعد از ایجاد شدن این تکانه‌ای که دنبال تفریحه چه آسیب‌هایی رو به این فرد میزنه. این فرد به خاطر اینکه دنبال تفریحه میره توی جمع‌های مختلف، میره توی مهمانی‌ها.
خب بازم من جواب سوالم از این جهت نگرفتم که آیا ما به اون تفریحاتی که حالا شاید صفت لاکچری هم بهش میچسبه یا پسوند لاکچری هم بهش میچسبه، آیا ما به اون نباید بگیم تفریح؟ شما تفریح رو چی تعریف میکنید؟
ببینید، ارضای نیازهای فردی میتونه هر جایی باشه، حالا شما میتونید هر اسمی رو روی اون تفریح بذارید، ولی این خلأ برای ما سوژه است اینجا. این خلأ باعث شده که یک سری رفتار جدید از این فرد ببینیم. حالا این رفتار جدید میخواد مثبت باشه، میخواد منفی باشه. این تکانه
خب،
اولیه
از کنجکاوی باشه. آیا فردی که شب استخرش رو رفته، تفریحش رو رفته، دورش رو زده با ماشین مثلا آنچنانی، حالا این دفعه از سر کنجکاوی یا از سر یه نیاز بیشتر برای اینکه یه سرخوشی بیشتر رو تجربه بکنه، مثلا کلش داغ باشه بره سوار ماشین بشه تو شهر بچرخه؟
درسته.
یعنی فقط خلأ نیست، شاید کنجکاویه.
مقوله کنجکاوی اصلا توی ریسک فاکتورها و علل این بحث اعتیاد برای همه وجود داره. یعنی لزوماً ورزشکار کنجکاو نیست که بدون این اتفاق مثلا چه لذتی پشتش نهفته هست. برای همه میتونه باشه. اون یه وجهیه که در واقع باید موشکافی بشه. بله هست، ولی بحث اینجا اینه که خلأی که در رفتار ورزشی یه ورزشکار وجود داره باعث شده که به سمت رفتارهای پرخطر بره. حالا اگر ارضای نیازهای اون انجام شد به قول شما که دیگه سراغ کنجکاوی نمیره. اگر که این نیازها در واقع رفع نشد، این فرد در واقع هنوز اون نیاز اولیه رفع نشده رو داره با خودش، حالا میاره توی کنجکاوی و میاره توی رفتارهای دیگه که حالا اون عوامل زمینه ورود به در واقع مقوله اعتیاد هستن.
بذارید از آقای دکتر حنفی هم نظرشون رو بپرسیم. جناب حنفی، شما نظرتون چی هستش؟ آیا این بحث خلأهایی که مطرح شد به تنهایی کفایت میکنه یا شما تنهایی که میفرمایید از یه سنخ دیگه است؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستانی که تو این جمع حضور دارن، من میخواستم این بحث رو حالا اشاراتی هم بکنم که بحث تفریح هم که شما گفتید و گفتید که خیلی ورزشکارا اینا ممکنه که در حقیقت لذت‌های چه می‌دونم استخر رو داشته، کلوپ‌های شبانه‌شون رو داره اینا، ولی این به چه معنی؟ آیا واقعا اون رضایتمندی حاصل نشده؟ واقعا همینه که ما اون چیزایی که می‌بینیم در وجهه بیرونی با اون چیزی که اتفاقاتی که درون فرد شکل می‌گیره کاملا متفاوته. ممکنه که لذت‌های لحظه‌ای و دوره‌ای توی مقطعی مثلا چه می‌دونم یه ساعتی دو ساعتی یه جایی جمعی هستند و چه می‌دونم قلیون می‌کشن با همدیگه هستن و ما ظاهراً فکر می‌کنیم که این فرد خب ورزشکاره، بعد نمی‌دونم تو این جمع هم هست و خب لذتش هم که به راه دیگه، پس چرا در حقیقت به اعتیاد گرایش پیدا می‌کنه؟
بله.
واقعیت اینه که این ما باید درون افراد رو ببینیم، اون لذتی که به صورت لحظه‌ای با لذت و رضایتمندی همیشگی کاملا متفاوته. یعنی ممکنه که یه لحظه لذت میبره ولی واقعا و عمیقا آدم رضایتمند و خوشنود درونی نیست و همون بحثی که من الان در واقع میخوام اشاره کنم به تنهایی همینجاست. یعنی واقعا ببین، افراد ممکنه در ظاهر خیلی مشهور باشن، خیلی در واقع شاد به نظر برسن، ولی وقتی که نگاه میکنی بررسی میکنی میبینی نه، این اصلا از درون یه آدم تنهاییه. به این مثلا ما تو علل گرایش به اعتیاد یکی از عللی که داریم فقره و یکی از عللی که داریم دقیقا ثروت و رفاهه، یعنی دو نقطه مقابل هم
دیگه. شما به یه تناقضی رسیدید. حالا آقای کرد بچه‌ها یه تناقضی داشتن، شما به یه تناقض جدید رسیدید.
من نمیخوام من میخوام بگم که توی دست عواملی که برای موضوع علل گرایش به اعتیاد هستش، حالا چه افراد معمولی و چه افراد ورزشکار، ما عامل فقر رو داریم، بعد کنارش عامل ثروت رو هم داریم، رفاه رو هم داریم. کسی که فقیره در حقیقت به خاطر اون فقر نیاز مالی که داره دوچار یک احساس تنهایی و انزوا و پوچی و بی‌ارزشی میشه، و حالا چرا اون کسی که ثروت داره رفاه داره دوچار این مسئله میشه؟ مثل همین مثالی که الان گفتیم که تفریحش رو میکنه اما مشکل داره. دلیلش اینه که اون ثروته واقعا درونی نیست. به ما آدمای خیلی بزرگی داشتیم، مثلا فرض کنید یک کسی مثل راکفلر داشتیم که یکی از ثروتمندترین آدمای جهان بوده.
بله.
و ایشون میره با سوار هلیکوپتر میشه، میشینه خودشو میزنه به کوه و خودکشی میکنه. هیچ مسئله ای ظاهرا نداره، اما مسئله اصلی که داره احساس تنهاییه. یعنی اون ثروت رضایتمندی درونی واسش ایجاد نکرده، برای همین میره خودکشی میکنه.
یه سوال، بیشتر بحثم سمت افراد فقیره، یعنی اون کسی که طعم بیپولی یا پول کم رو چشیده، اینجا از مواد، از مصرف مواد فرد چی گیرش میاد که حاضره حتی اون پول نداشته یا پول اندکش رو بده اما بره مواد مصرف؟
دقیقاً بحث من الان همینجا همینه که
البته برعکسش هم فکر می‌کنم صادق باشه، یعنی فرد ثروتمندم به نوعی یا زحمت کشیده به ثروت رسیده یا به هر حال این داراییشه، یعنی به راحتی از دست دادنش یه چیزی بعد از این مواد گیر آورده باشه، اینجا چه اتفاقی افتاده؟
بله ببینید، ما افراد توی ذهنشون اتفاقهای مختلفی شکل میگیره. مثلا فرض کنید یک کسی که میره سراغ اعتیاد، یکی از عواملی که جلسه پیشم ما بهش اشاره کردیم اینه که یکی از عواملی که یه فردی توی خانواده اعتیاد داشته باشه، افراد دیگه تحت خطر هستن که ممکنه به اعتیاد گرایش پیدا کنن. اما شما نگاه کنید، مثلا توی یه خانواده اینجوری نیست که اگر یه نفر معتاد شد همه اون برادرها، خواهرها، پدر مادر همه معتاد بشن. نه، ممکنه یکیشون هم معتاد بشه. اونی که یکیشون هم معتاد میشه باید اون عامل درونی و ذهنی اون فرد رو بررسی کرد که معمولا اون انزوای درونی و تنهایی که اون فرد حس میکنه. مثلا این نفر اولی که معتاد شده، حالا به هر دلیل، نفر دومی که تو این خانواده میره سراغ اعتیاد، باید ببینیم که این دلیلش چی بود. مثلا فرض کنید بی‌توجهی پدر مادر، تحقیر پدر مادر روی این عاملی باعث شده که دچار انزوا، احساس بی‌ارزشی بکنه و نگاه کنه به اون برادر بزرگتر، اینم معتاد بشه. در صورتی که اون یکی اتفاق نمیفته. مثلا فرض کن یه برادری هستش که دانشگاه میره، دنبال هنر هستش، دنبال ورزش هست و نمیره سراغ اعتیاد.
بسیار متشکرم. خانم دکتر یاسمن رمضانی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، همین الان پشت خط برنامه هستن. اجازه بدید که ما نظر ایشون رو هم در مورد اعتیاد بشنویم. سلام خانم دکتر.
سلام خدمت شما، مجری محترم، کارشناسان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، میفرمایید که از نگاه شما دلایل این که فرد به سمت اعتیاد گرایش پیدا میکنه، به خصوص شخصی که سابقه ورزشی داره، چه اتفاقی میفته که حاضره حالا یا سرمایه اجتماعیش رو یا اون به اصطلاح اعتبارش رو بذاره و بره سمت اعتیاد؟
در ابتدا برای پاسخ دادن به این سوال لازم هستش که ما از چه منظر به این موضوع نگاه بکنیم. منظر اول این هستش که افرادی در مسابقات ورزشیشون شکست میخورن و دچار یک احساس سرخوردگی میشن. منظر دوم افرادی هست که چون سودای قهرمانی در سر دارن، برای رسیدن به قهرمانی مرتکب عمل دوپینگ میشن. و از منظر سوم بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، عصر امروز چون عصر بادی منیجمنت یا مدیریت بدن هست، برای برخی از مردان که تناسب اندام، عضلانی شدن در واقع بدن و یا هیکل درشت مد نظر هست، یا برای زنانی که در واقع به دنبال کاهش وزن و لاغری هستن، به سراغ داروهای نسبتاً مجاز اما اعتیاد آور میرن. ما اگه بخوایم در واقع هر یک از این منظرها رو تحلیل جامعه شناختی بکنیم، در واقع میتونیم از نظریات گوناگونی استفاده بکنیم. در قسمت اول که گفتم که افرادی که دچار شکست میشن و احساس سرخوردگی در واقع بهشون دست میده، میتونیم از نظریه در واقع تد رابرت برگ که نظریه معروف محرومیت نسبی رو مطرح میکنه و یا از نظریه ناکامی پرخاشگری استفاده بکنیم. توی این نظریات بیان شده که زمانی که افراد در زندگی خودشون یک سری اهدافی برای خودشون تعریف میکنن، بنا به هر دلیلی به اون هدف نمیرسن، دچار یک محرومیت، یک حس ناکامی و به دنبالش پرخاشگری رو در تجربه خواهند کرد که برای رهایی از این احساس میتونن سراغ در واقع سراغ مواد مخدر میرند و اعتیاد رو در واقع در پیش میگیرن. اما افرادی که سودای قهرمانی دارن و مرتکب عمل دوپینگ میشن یا افرادی که در واقع به دنبال مدیریت بدن خودشون هستن و از راه‌های غیر قانونی یا مثلا پودرهای چاق کننده یا قرص‌های لاغری استفاده میکنن، ما برای تحلیل این موضوع میتونیم از نظریه آنومی مرتون که یکی از جامعه شناسان برجسته مکتب کارکردگرای ساختاری هست استفاده بکنیم. مرتون معتقد هست که زمانی که فرد هدفهای نهادینه شده و استاندارد شده جامعه رو قبول میکنه ولی هنجارهای رسیدن به اون رو درش درونی نشده، مثال میزنم ورزشکاری که هدفش پیروزی هست، مقام اول شدن هست، اما راه رسیدن به اون که راه درستش تلاش مستمر هست، حضور پی در پی در باشگاه های ورزشی هست، راه درست رو انکار میکنه و به دنبال یک راه غیر قانونی که همون دوپینگ هست میره. یا مثلا فردی که خانومی که به دنبال
خانم دکتر
بله.
نکته درست و خوبی را اشاره کردید، اما بحث دوپینگ شاید بیشتر در ورزش‌های ورزشکاران حرفه‌ای، حالا بحث‌های یعنی مسابقات خیلی بزرگ مطرحه، ولی ما در مورد کسانی که حالا همین باشگاه‌های بدنسازی میرن و به نوعی از این مواد نیروزایی که فقط بخوان حالا وزنه بزنن استفاده میکنه، اینجا آیا ما نقص در واقع اون ویژگی‌های شخصی طرف رو داریم یا اینکه بحث نهادهای اجتماعی هستن که کمکاری‌هایی داره دیده میشه توش؟
ببینید، هم بحث نهادهای اجتماعی هست که باید جدی بگیرن این موضوع رو، که در واقع باید بیان یک سری امکانات، یک سری بودجه‌هایی در نظر بگیرن برای باشگاه‌های ورزشی و در واقع امکاناتی در نظر بگیرن که حالا بتونن تست اعتیاد رو، تست دوپینگ رو در ورزشکاران در هر جلسه، حالا هر چند وقت یک بار انجام بدن و این نقش ساختارها و نهادها به شدت تاثیرگذار هست. و بحث دیگه‌ای که مطرح هست، گفتیم که الان ما در عصر حاضر عصر بادی منیجمنت یا به اصطلاح مدیریت بدن هست. الان توی باشگاه‌های ورزشی مردان ما به دنبال اینکه تناسب اندام و عضلانی کردن هیکل خودشون هستن، که چون حالا زمان طولانی نیاز هست که به اون هدف خودشون برسن، میان از پودرهای چاق کننده، نمیدونم حالا یه سری مواد انرژیزا استفاده میکنن که به اون هدفشون برسن.
در مورد خانم ها چطور این قضیه به چه شکلی صدق میکنه؟ یعنی حالا احتمالاً بیشتر خانم ها درگیر لاغر شدن هستن و
دقیقاً بله.
اینها چه جوری در واقع کشیده میشن به سمت این که از یک رفتار شکل ورزشکارانه، حالا به شکل حرفه‌ای یا حالا غیر حرفه‌ای، کم کم سوق پیدا میکنن به سمت اعتیاد؟
بله، همونطور که مطرح کردم، چون حالا برای رسیدن به لاغری، برای رسیدن به اون وزن ایدئال، چون یکی از شاید معضلاتی که خیلی از ما آدم ها داریم این که تحمل صبرمون کم هستش و برای اینکه به اون هدفشون در مدت زمان کوتاه برسن، حالا یه تبلیغات کاذبی هم وجود داره که شما مثلا از این کالا استفاده کنید، از این قرص استفاده کنید، هیچ عوارضی نداره و اونها گول این تبلیغات کاذب رو میخورن و از اون حیطه ورزشی خودشون خارج میشن و به سراغ همین قرص‌های لاغری میرن.
بسیار هم عالی. خانم دکتر بی‌زحمت پشت خط بمونید. آقای حنفی از مهمانان خوب برنامه‌مون نکته‌ای رو دارن در خصوص صحبت‌های شما، همینجا بشنم. بفرمایید.
ببینید، در مورد مواد نیروزا یا دوپینگی که خانم دکتر اشاره کردن، مسئله اینه که خب خیلی ها ممکنه استفاده بکنن از این مواد نیروزا، انرژیزا، و اما دلیلی بر این نیستش که حتما افرادی که دارن در مدت طولانی استفاده میکنن معتاد بشن و یا گرایش به اعتیاد پیدا کنن. و حالا من مثال خیلی چیزترش و بزرگتر از اینم میتونم بزنم. ببین موقعی که یک کسی دچار حادثه خیلی شدید میشه، مثلا تصادف خیلی